بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در خيار تأخير شروع شد. گفتم خيار تأخير خياریه که مربوش جاییه که تا سه روز مشتری ثمن رو به بایه تحویل نده، بایه هم مبیع رو به مشتری تحویل نده، تا سه روز اگر تأخیر بیفته این بیع تا سه روز لازمه، ولی از روز سوم به بعد دیگه بایه خیار داره، میتونه معامله رو چیکار کنه؟ برهم بزنه. بعد شروع کردیم در شروط خیار تأخیر. شرط اول در خیار تأخیر گفتیم اینه که مبیع به دست مشتری نرسه. چون گفتن اگر مبیع به دست مشتری رسیده باشه، فقط بایه میتونه مطالبه ثمن بکنه، دیگه حق به هم دادن معامله رو نداره. شرط دوم خیار تأخیر اینه که ثمن به دست بایه نرسیده باشه. چون اگر ثمن به دست بایه رسیده باشه، فقط مشتری میتونه مطالبه مبیع بکنه، دیگه حق به هم دادن بیع کسی نداره. پس این شرط دوم. شرط سوم که امروز مطرح میکنیم اینه که شرط خیار تأخیر اینه که در عقد شرط تأخیر تحویل مبیع یا ثمن نشده باشه. ولی اگر تو متن عقد گفته باشه آقا من 10 روز دیگه ثمن رو تحویل میدم، یا من 10 روز دیگه مبیع رو تحویل میدم، وقتی شرط تأخیر شده باشه در متن عقد، دیگه تا 3 روز خیار وجود نداره، اینجا طبق شرط عمل میشه المعامله رو اینده. پس این شرط سوم که کوتاه بخونیم، از شرط ثالث عدم و اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین در متن عقد شرط نشده باشد تأخیر تسلیم یکی از عوضین که ثمن باشه یا مبی باشه. لأن المتبادر من النفع غیر ذلک، چون متبادر از خیار تأخیر جاییه که شرط تأخیر نشده باشه. فیقتصر فی مخالفت الاصل علی منصرف النفع. خود خیار خلاف اصل دیگه. چرا خلاف اصل خیار؟ چون مخالف با اصالت لزومه. ما در این مخالف با اصل، یعنی مخالفت با اصالت لزوم، اختصار میکنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن جاییه که شرط تأخیر نشده باشه. ما انه فی الجمله اجماعیون، دلیل دیگه اینه که اجماع وجود داره که اگر شرط تأخیر شده باشه دیگه خیار تأخیر وجود نداره. پس خیار تأخیر در زمینه وجود داره که شرط تأخیر نشده باشه. شرط چهارم و آخرین شرطی که مرحوم شیخ مطرح میکنن، میفرماین خیار تأخیر در صورتیه که مبی کلی فزمه نباشه. خب چرا اصلا فلسفه جعل خیار تأخیر چی؟ چرا تا 3 روز اگر تحویل و ثمن و بایه در نکنه؟ چرا بایه در نکنه؟ چون بایه در این 3 روز که پول دستش نیمده هیچ. اگر مبیع هم تلف بشه به عهده کیه؟ بایه. چون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهوه من مال بایه، لذا مبیع تو این 3 روز تلف بشه از زمانش به عهده بایه، و بایه داره ضرر میکنه چون نه ثمنی گیرش آمده، مبیع هم تلف بشه تو زمانشه. خب شرط چهارم اینه که میگه در صورتی که مبی کلی فزمه باشه خیال تأخیر وجود نداره. چون مبی 3 حالت داره، میتونه جزئی خارجی باشه، میتونه کلی فلمعیم باشه، میتونه کلی فزمه باشه. مبی جزئی خارجی باشه، میگه این کتاب، این گوسفند، این گاو، خب مبی جزئیه چیه؟ خارجی. مبی کلی فلمعیم باشه، میگه یکی از این 10 تا گوسفند، یکی از این 10 تا کتاب، یکی از این 5 تا ظرف، خب این میشه کلی فل معین. مبی یکی از اینایی. مبی کلی فل ذمه باشه، میگه نه، مبی اصلا یک گوسفندیه در ذمه من. من یک گوسفندی در ذمه خودم به شما فروختم به 100,000 تومان. من یک کتابی در ذمه خودم به شما فروختم به 5,000 تومان. مبی کلی چی؟ فل ذمه هستش. پس شرط خیار تأخیر اینه که میگه مبی کلی فل ذمه نباشه. مبی یا باید جزئی باشه یا بعد کلی فل معین باشه. خب دلیل این مطلب چیه؟ میگن آقا دلیل بر خیار تأخیر چیه؟ دلیل بر خیار تأخیر 3 تا دلیل داشتیم. 1 اجماع، 2 قاعده لازلن، 3 4 تا روایت داشتیم. میگن این 3 تا دلیل اگر بریم سراغش و تحلیلش بکنیم ببینیم این 3 تا دلیل اختصاص داره به جایی که مبی جزئی حقیقی باشه یا کلی فلمعین باشه. جایی که مبی کلی فلمه باشه رو در بر نمیگیره. پس بعد بریم سراغ این 3 تا دلیل. اول میریم سراغ اجماع. تعابیری که تو اجماع و کلمات فقها وجود داره تعابیری که با چی سازگاری داره؟ با مبی حقیقی سازگاری داره، با مبی کلی فلمه سازگاری نداره. مثلا تو کلمات مجمعی این تعابیر هست، میگه مبی اگه استعداد بقای یک روز داشته باشه خیال تأخیر تا یک روزه. مثلا مبی اگه سبزیه، خب سبزیه تا چند روز؟ تا یک روز سالم میمونه، بعد یک روز خراب میشه. اینجا خیال تأخیر تا چند روزه؟ تا یه روزه، تا سه روز دیگه نیست. خب این خرابی و فساد مال چیه؟ مال مبی جزئی خارجیه، و الا سبزی در ذمه من که خراب نمیشه. من یک کیلو سبزی در ذمه به شما فروختم، 10 روزم بگذره این سبزی در ذمه من که خراب نمیشه که، چون موجود خارجی که نیستش. اونی که خراب میشه و فاسد میشه چیه؟ مبی جزئی خارجیه. پس این تعابیر تو کلمات فقها مال مبی جزئی خارجی. یا میگه اگر مبی تلف بشه، تلف به عهده کیه؟ وایه. خب کدوم مبیه که تلف میشه؟ مبی وقتی جزئی خارجی موجود خارجی باشه تلف میشه، ولی مبی تو ذمه من که 100 سالم بمونه که خراب نمیشه که، چون در ذمه که امر اعتباریه. پس این تعابیدی که در کلمات فقها وجود داره مثل خرابی، مثل تلف، اینا مال مبی خارجیه. پس مشخص موضوع خیال تأخیر چه مبیه؟ مبی خارجیه، ولی مبی در ذمه معنا نداره خرابی و تلفش. حالا عبارت های فقها رو بخونیم یکم تا برسیم به دلیل دوم که لازرره. ببینیم چرا لازرر مال مبیع خارجیه، مال مبیع کلی فزمه نیستش. پس از شرط رابع ان یکون المبیع عینن او شبهه. مبیع یا باید عین خارجی باشه، یعنی جزئی خارجی باشه، یا باید شبیه او باشه. شبیه او میشه چی؟ مثل ساعن من صبرتن. ساعن من صبرتن میشه کلی فل معین. خب چرا نفس علیه الشیخ فی عبارت المتقدمه، نفس عبارت شیخ طوسی در عبارت متقدمش در نقل مضمون روایات اصحاب این بودش که مبی باید چی باشه؟ معین خارجی باشه. و ظاهره کونه مفتن به اندهم. ظاهر عبارت شیخ طوسی بود این که مبی که باید جزئی خارجی باشه این مفتابه فقهای، یعنی فتوای فقها هم همینه که مبی باید معین خارجی باشه، جزئی خارجی باشه. و سر ره به این مطلب مرحوم علامه در تحریر و مهذب الباره و غایت المرام و همچنین ظاهر محقق کرکی در جامع المقاصد اینه. خب چرا ظاهر محقق کرکی در جامع المقاصد اینه؟ چون ایشون میگه لا فرق فی الثمن بین کونه عینا او فی الذمه. مفهومش چیه؟ میگه ثمن لازم نیست عین خارجی باشه، ثمن در ذمه هم اشکالی، چون نوعا اصلا ثمن در چیه؟ ذمه دیگه. میگه کتاب فروختم به 100 تومن، 100 تومن در ذمه شمایی، 100 تومن خارجی که نیست. پس تو ثمن اشکال نداره که عین باشه یا فی ذمه باشه. مفهومش اینه که یعنی مبی بر چی باشه؟ پس عین باشه، چون میگه ثمن اشکال نداره که عین باشه یا فی ذمه باشه. مفهوم این عبارت اینه که نه مبی پس اشکال داره، چون میگه لا فرق فی الثمن بین این که عین باشه یا فی الذمه باشه. یعنی مبی باید عین باشه ولی ثمن فرقی نمیکنه که عین باشه یا فی الذمه باشه. پس اینم عبارت محقق کلک. ابن زهره در قنیه میگه روا اصحابنا ان المشتری اذا لم یقبض المبی، اگر مشتری مبی رو قبض نکنه و قال اجیئک که به ثمن، بگه من میرم برات پولو میارم، و مذا یه مدتی بگذره، فعل البایع الصبر علیه ثلاثن، بایع تا 3 روز میتونه صبر بکنه، منتظر باشه که مشتری پول رو بیاره. ثم هوه، اما اگر 3 روز گذشت و مشتری پول رو نیاورد بایع خیار داره، میتونه بیع و فسخ بکنه، میتونه منتظر بمونه از مشتری مطالبه ثمن بکنه. خب این پس تعریف خیال تأخیر رو ابن زهره کرده. بعد ادامش چی میگه؟ میگه هادا اذا کان المبی مما یفه و بقاؤه. این که تا سه روز خیال تأخیره مال کدوم مبیعه؟ مبیعه که تا سه روز باقی بمونه، مثلا گندم، کتاب، ماشین، خب تا سه روز مشکلی پیش نمیاد. اما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ، اگر مبی تا سه روز اصلا نمیتونه زنده بمونه، نمیتونه سالم بمونه، کل خضروات مثل سبزیجات، اینجا فعلیه صبر یوما واحدا، اینجا خیال تأخیر تا چند روزه؟ تا یک روزه. ثم هو بالخیال، یک روز که گذشت بایه میتونه معاملهش کنه، فرض کن چه سبزی ها خراب میشه. بعدن باز ایشون ذکر کرده که تلف مبی قبل از ثلاثه من مال المشتری و بعده من مال بایه، گفته تلف مبی قبل سه روز از مال مشتری، بعد سه روز از مال بایه، بعدش هم گفته یدل علی ذلک کله اجماع طائفه، گفته دلیل این مطلب اجماع چی؟ طائفه. خب بس دو تا تعبیر تو عبارت ایشون مشخصه که مال مبیع خارجیه، دو تا تعبیر چی بود؟ یکی بقا، بقای تا یک روز سه روز مال مبیع چیه؟ خارجیه. یکی تلف، چی تلف میشه؟ عین خارجی تلف میشه و الا کلی فزمه که تلف نمیشه. پس این عبارت ابن زهره در غنیه. عبارت بعدی معقد اجماع انتصار و خلاف هست و ما وجد تو فی نسخه جواهر القاضی، اونجا هم این تعبیر آمده، لو با شیئا معینا به ثمن معین. خب لو با شیئا معینا، شیء معین یعنی چی؟ میگه شیء معین این شیء معین خارجی، یعنی مبی باید چی باشه؟ معین خارجی باشه به ثمن معین. و لکن فی بعض نسخ الجواهر لو با شیئا غیر معینه، میگه تو بعضی از نسخه آمده شیئا غیر معینه. و قد اخذ عنه فی مفتاح الکرامه و غیرهی، و همین عبارت شیئا غیر معین رو مفتاح الکرامه و غیره ایشون گرفتن و نسبت دادن به آقای قاضی که ایشون ادعای اجماع کرده که غیر معین هم اشکال نداره، ولی مرحوم شیخ میگه اذن القلط فی تلک النسخه، این غیر معین اشتباه نسخه و الا بقیه کتابا چی نقل کردن؟ لو با شیئا معینا. اینی که آقای جواهر، قاضی جواهر که مال قاضیه، شیئا غیر معین نقل کرده، اینجا اشتباه نسخه رخ داده و الا عبارت همونی که بالا خوندیم شیئا معینا. پس اینم عبارت انتصار و خلاف و جواهر که لو با شیئا معینا داره، شیئا معینا یعنی مبی باید چی باشه؟ معینه خارجی باشه. خب اینجا یک اشکالی به وجود اومده، میگن گفتن اینا گفتن ثمن هم باید معین باشه، لو با شیئا معینا به ثمن معین، در حالی که ما گفتیم ثمن لازم نیست معین باشه، ثمن میتونه فی الذمه باشه. پس این ثمن معین اینا رو چجوری توجیه بکنیم؟ ثمن معین میگه ما ثمن معین رو نه به معنای معین خارجی در مقابل کلیه فزمه میگیریم، ثمن معین رو به معنای ثمن معلوم میگیریم در مقابل مجهول. پس ما دو تا عنوان داریم، یکی معلوم باشه در مقابل چی؟ مجهول. ثمن معلوم یعنی مشخص باشه 100 تومانه یا 200 تومانه در مقابل ثمن مجهول. آره دیگه، که ثمن مبی باید معلوم باشه. یک ثمن معین داریم در مقابل چی؟ در مقابل کلیه فزمه. میگیم این تعبیر ثمن معینی که اینا کردن مرادشون ثمن معلوم بوده، ثمن معلوم در مقابل چی؟ مجهول، نه ثمن معین در مقابل کلیه فزمه. سه تا قرینه هم برای این مطلب میاریم که مراد این فقها گفتن ثمن معین باشه، ثمن معین مساوی با ثمن معلومه که در مقابل مجهوله. خب چرا؟ مرحوم شیخ میفرماید و ظاهر اینه که مراد به ثمن معین معلومه در مقابل مجهوله. چرا شما این میگی؟ میگه ما سه تا قرینه میاریم. یک، لأن تشخص الثمن غیر معتبر اجماعا، چون از اون بر ما اجماع داریم که یقینا تشخص ثمن لازم نیست، و وقتی اجماع داریم تشخص ثمن لازم نیست، ثمن میتونه فزن من باشه، پس ما باید بگیم مراد از ثمن معین چیه؟ ثمن معلوم. پس چرا شما ثمن معین و ثمن معلوم معنا میکنی؟ میگیم چون اجماع داریم که تعین ثمن لازم نیست. پس این یک قرینه، چون که تشخص ثمن معتبر نمی باشد اجماعاً. لذا وصف فی التحریر تبعاً للمبثوت، لذا عبارت علامه در تحریر و شیخ در مبثوت اینه که مبیع رو میگن به معین و ثمن رو میگن به معلوم. اونا تعبیرشون درست‌تره، مبیع معین و ثمن معلوم، این تعبیر دقیقه. تو مبیع میگیم مبیع معین. چرا میگیم مبیع معین؟ چون مبیع باید معین خارجی باشه، فزمه کافی نیست. تو ثمن نمیگیم معین که با فزمه قاطی بشه، تو ثمن میگیم ثمن باید چی باشه؟ معلوم باشه، یعنی چی نباشه؟ مجهول نباشه. اینم پس معیل دوم. و من البعید اختلاف عنوان ما نسبه فی الخلاف الى اجماع الفرقه و اخبارهم ما نسبه فی المبثوت الى روایات اصحابنا. بعد مرحوم شیخ میگه، میگه همه تعبیر مبثوت دقیق تره. و مبثوت وقتی داره تعبیر میکنه به مبیع معین و ثمن معلوم، یعنی باید اجماع فقها و روایات هم همین تعبیر باشه، چون مبثوت خیلی دقیقه، چون فتوای مبثوت عین روایاته. وقتی این روایاته، لذا تعبیر دقیق هم باید همین باشه. اونایی که داره ثمن معین باید اشتباه نسخه باشه. تعبیر صحیح ما باید ثمن رو چه وصفی براش بریم؟ ثمن معلوم باید بیاریم. برای مبی باید بیاریم مبی معین، برای ثمن باید بیاریم ثمن چی؟ معلوم. پس اختلاف عنوانی که نسبت داده شده است در خلاف به اجماع فرقه و اخبار هم، این اختلاف داره با آن چیزی که مبثوت داره به روایات نسبت میده. کدوم دقیق تره؟ همین تعبیر مبثوت دقیق تره که بگیم مبیع معین و ثمن چی؟ معلوم. پس خلاصه ما چی میگیم؟ میگیم ما انا نقول ظاهر معین، اگر بگیم معین در معاقد اجماعات تشخص عینیه، گرچه تعبیر معین ما برای چی به کار میبریم؟ برای این خارجی به کار میبریم در مقابل کلی فزمه. ولی چرا از این ظهور نسبت به ثمن دست برمیداریم؟ میگیم اگر ثمن هم کسی گفت ثمن معین، مرادش چیه؟ معلومه، نه ثمن معین در مقابل کلی فزمه. میگیم چون اجماع داریم در ناحیه ثمن، لازم نیست ثمن حتما تعین خارجی داشته باشه، بلکه 99% ثمن ثمن چیه؟ کلی فزمه هست. پس معروف شیخ میگه با این که ظاهر لفظ معین در معاقد اجماعات تشخص عینیه، نه مجرد معلوم در مقابل مجهول ولو کان کلیان، اگر میگن ثمن کلمه معین رو به کار میبرن، مراد از معین تعینه، نه اینکه مراد از معین معلوم باشه. ولی ما خرجنا عن هذا الظاهر، از این ظهور دست برمیداریم به نسبت به ثمن. چرا؟ وقتی میگیم ثمن معینم میگن، مرادشون ثمن معلومه. چرا؟ چون ما اجماع داریم بر عدم اعتبار تعیین فیه فی ثمن، چون ما اجماع داریم که در ثمن تعیین لازم نیست. ما انه فرق بین ثمن المعین و شیء المعین، و ثانیا فرق هم هست. وقتی میگن ثمن معین یعنی معلوم، اما وقتی میگن شیء معین تو مبی، شیء معین یعنی ثانی که شیء معین باشه، ظهور داره در شیء خارجی. شیء معین شیء خارجی، به خلاف اول که ثمن معین، این ثمن چی؟ ثمن معلوم. اما معقد اجماع تذکره هم که مقدم شد در عنوان مسئله، اونم میگه مختص به شخصیه. داشتیم عبارات فقها رو میخوندیم دیگه، به اینجا رسید. میگه عبارات تذکره، تذکره هم ظهور داره که مبی باید چی باشه؟ حتما شخصی باشه. چرا؟ چون ایشون این تعبیر رو ذکر کرده علامه در تذکره، گفته ان المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثه فهو احق بالعین. از کجای عبارت ایشون برداشت میشه که مبی باید خارجی باشه؟ کلمه عین. میگه اگر مشتری پول رو آورد در بین سه روز، او احق است به عین، عین خارجی دیگه. کلمه عینو برای چی به کار میبرن؟ برای مبیع خارجی به کار میبرن، برای مبیع فزمه که کلمه عینو به کار نمیبرن. پس عبارت اجماع تذکره هم ظهور داره که مبیع باید چی باشه؟ خارجی باشه. ولا یخفا عن العین، کلمه عین ظهور داره در مبیع شخصی. هذهی حال و معاقد الاجماعات. این به دلیل اول ما شد. دلیل اول چی شد؟ اجماعات فقها ها تعابیر درش وجود داره که با چی میسازه. مبی باید جزئی خارجی باشه، مبی باید معین خارجی باشه. خب دلیل دوم ما قاعده لازره بود. چرا خیال تأخیر وجود داره؟ چون گفتیم اگر بایع خیار نداشته باشه لازمش اینه که خیلی ضرر کرده، حتی ضرر از خیار مغبونم بالاتره. چرا؟ چون اگر مبی تلف بشه هر لحظه زمانش به عهده بایع، در حالی که بایع حق تصرف در مبی داره یا نداره؟ حق تصرف در مبی هم نداره، چون مبی مال مشتریه. ولی اگر مبی تلف هم بشه زمانش به عهده بایع، این بایع گیر کرده. از یک طرف نمیتونه در مبی تصرف بکنه چون معامله انجام شده، مبی مال مشتریه. از طرفی مبی هر لحظه تلف بشه با آفت سماوی و هر کی تلف بکنه زمان به عهده بایع، چون کل مبی تلف قبل قبضهی مال بایعه. هنوز قبض صورت نگرفته، مشتری نگرفته، لذت بال بایع تلف میشه. پس دلیل ما قاعده لاضرر بود برای خیار تأخیر. میگه قاعده لاضرر مشخصه که ظهور داره در مبیع خارجی، چون کدوم مبیعه که میخواد تصرف کنه بایع درش نمیتونه تصرف بکنه؟ مبیع خارجی. در این میگیم تو نمیتونی تصرف بکنی، این ضرره. کدوم مبیعه که تلف میشه؟ مبیع خارجی که تلف میشه. ولی مبیع فزمه که تلف نمیشه اصلا. مبیع فزمه صد فلان باشه مبیع فزمه ایه، چون امر اعتباریه. اون مبیعی که تلف میشه، اون مبیعی که بایع حق نداره در او تصرف بکنه، مبیع خارجیه. پس دلیل قاعده لاضرر هم اختصاص داره که خیار تأخیر در کجا باشه؟ مبیع خارجی باشه. پس این هم قاعده لاضرر که دلیل دوم باشه. پس و اما حدیث نفی ضرر فهو مختص به شخصی، قاعده لاضرر هم اختصاص داره به جایی که مبی شخصی باشه. چرا؟ لأنه المضمون علی البایع قبل البر، چون مبی شخصیه که زمانش به عهده بایع قبل از قبض، لذا یتضرر آقای بایع به زمان این مبی و عدم جواز تصرف در این مبی. تصرف مال کدوم مبی؟ مال مبی خارجی. و عدم وصول بدل هیله، چون پولش هم بهش نرسیده، تصرف هم در مبی نمیتونه بکنه، تلف هم بشه به عهده اویه. اینا همه مال مبی چیه؟ خارجیه، به خلاف کلی. اما مبی کلی که اینطوری نیست. این هم پس در رابطه با دلیل دوم که قاعده لاضرر باشه. پس اجماع که دلیل خیال تأخیره مال مبی خارجی، قاعده لاضرر که دلیل دوم خیال تأخیره مال مبی خارجیه. دلیل سوم ما 4 تا روایت بود. مرحوم شیخ میخواد بگه این 4 تا روایت هم 4 تا رو بررسی، 4 تا رو یک به یک بررسی میکنه، میگه اینا هم تعابیری که درش وجود داره مال مبیع چیه؟ خارجیه. خب این 4 تا روایت چه تعابیری درش وجود داره؟ مرحوم شیخ میگه مثلا تو برخی از روایت این تعبیر هست که مشتری مبیع رو پیش بایع گذاشته، یده و رفته، رفته تا 3 روز خبر نگرفته. و مشتری مبی رو پیش بایع گذاشته و رفته، یعنی چی رو گذاشته؟ مبی اگر تو ذمه که نمیشه بذاری و بری، که مبی در ذمه که قابل گذاشتن رفتن نیست. این که میگه مشتری مبی رو گذاشته و رفته تا 3 روز نیامده، یعنی مبی چی بوده؟ خارجی بوده. پس کلمه مبی در این روایات ظهور در مبی خارجی داره. اون روایتی که تعبیر اینو داشت، انقبض البیع، میگفت اگر قبض کرده بی رو به معنی مبی گرفتیم دیگه، این اگر قبض کرده مبی رو که هیچ، و الا تا 3 روز. اگر قبض کرده مبی او یعنی چی دیگه؟ مبی خارجی رو گرفته دیگه. اگر مبی خارجی رو گرفته، تو برخی از روایات تعبیر متاع داشت. مرحوم شیخ میگه کلمه متاع هم ظهور در چی داره؟ متاع کالا. متاع به کالای خارجی میگن، متاع به چیزی که تو ذمه باشه که متاع گفته نمیشه. پس این تعابیرم که تو روایات هست همه ظهور در مبیع چی داره؟ خارجی داره. پس اما نصوص، اما روایات، روایت ابن یقطین و ابن عمار، دو تا روایت ابن یقطین و موثق ابن عمار، اینا مشتمل بر لفظ بیع بوده. انقبض البیع، گفتیم بیع مراد به او چی؟ مبیعه. خب به کدوم مبیع به چی میگن؟ میگن مبیع به چیزی میگن که قابل عرضه باشه، مبی با چیزی که میخواد تحویلش بده. انقبض المبی، پس مبی مال شی خارجیه که میخواد تحویلش بده و قبض بکنه. کلمه مبی یطلق قبل البی علی العین المعرضه للبی. به چه چیزی مبی میگن؟ به عینی که در معرض بی قرار میگیره. شما به چی میگین مبی؟ تو خارج مردم به چی میگن مبی؟
چیزی که
به کالایی، به شیعی که در معرض بی قرار بگیره. خب کالایی که در معرض بی قرار بگیره چیه؟ میبیننش دیگه، میگه این آقا میخواد مبی بشه، این مبیعه، یعنی در معرض بیه، این ماشین مبیعه در معرض بیه. به اصطلاح مبیعه الان ترجمه فارسی کنیم یعنی چی؟ این فروشیه، این ماشین فروشیه، یعنی مبیعه. این ماشین فروشیه، نمیدونم دوچرخه فروشیه، موتور فروشیه، یعنی چی؟ یعنی یک چیزی هست که فروشیه دیگه، روش تابلو میدن این ماشین فروشیه، این دوچرخه فروشیه. کلمه مبیع یعنی فروشی، این دوچرخه مبیعه یعنی در معرض فروش، این ماشین فروشیه یعنی در معرض فروش. خب یعنی پس چی؟ مبیع چیه؟ اینه خارجیه. پس مبیع اطلاق می شود قبل از بی بر اون عین و کالایی که در معرض فروش باشه. ولا مناسبت فی اطلاقی علل کلی، به چیزی که در ذمه فروشی. میگن چیه خب فروشی؟ میگن من در ذمه میخوام دوچرخه بفروشم. خب بگو نشونش بده ببینیم چیه. دوچرخه فروشی، این دوچرخه که میبینیم میخواد بفروشه، ماشین فروشی یعنی این ماشین که فروشی. ولی تو ذمه که کسی نمیگه فروشی دارم، میگن بیار ببینیمش. احسن. پس کلمه مبی مرادف فارسیش چیه؟ فروشی. فروشی چیه که بعد چی بشه؟ دیده بشه. خب این پس در رابطه با این. ولا مناسبت فی اطلاق مبی بر شیء کلی کمالا یخفا. و همچنین روایت زراره هم ظهور داره در مبی شخصی، چون در روایت زراره هم چه لفظی وجود داشت؟ متاع. متاع به چیدیم؟ به کالا میگن دیگه، کالایی که در خارج از دو بدل میشه. خب کالا هم که شیء خارجی. و همچنین در این روایت این تعبیر داشت، یدعه انده. یده و انده گفت یعنی مشتری گذاشته بشه بایه و رفته. خب گذاشته بشه بایه مبی و رفته، یعنی یک چیزی بوده که گذاشته و رفته تا سه روز نیامده، خبرشو نیورده. خب اینم میشه مبی چی؟ خارجی. فقط یک جمله میمونه که این جمله عرضم بزرگ شما که با محل بحث شده که گفتن این جمله اطلاق داره، اینو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. اون جمله هم اینه، فلم یبق الا قوله علیه السلام فی روایت ابی بکر ابن عیاش. تو اون روایت این تعبیر آمده، من اشترا شیئا، کسی یک چیزی رو خریده رفته و نیمده، من اشترا شیئا. گفتن کلمه شیع اعم از مبیع معین خارجی و مبیع که، چون مبیع خارجی هم شیئ، اون چیزی هم که در ذمه شیئ، چون شیئم لفظ اعم میه دیگه. گفتن این تعبیر در روایت ابن عیاش فقط اطلاق داره، من اشترا شیئا فان اطلاقه و ان شمل المعین والکلی. مرحوم شیخ میگه اطلاق این لفظ گرچه شامل هم معین میشه هم شامل کلی میشه، چون کلمه شیء چیه؟ عامه دیگه. ولی ما هم اینجا میخوایم قرائنی بیاریم که من اشترا شیئا هم ظهور در چی پیدا بکنه؟ مبیع معین خارجی پیدا کنه. اینو ان شاء الله فردا مطرح میکنیم. والحمد لله رب العالمين.